بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه. بحث در توضیح دعای شریف ندوه است. سخن به بیان فضائل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رسید که از فضائل مهم اون حضرت داشتن جانشینی بزرگ که برترین جانشینان انبیای الهی است و اون امیر المؤمنین علی علیه السلام است که ایشان هم اختصاصاتی در فضائل گوناگون دارند که در این دعای شریف ندبه به گوشه ای از این اختصاصات اشاره شده. یکی از اونها همین مسئله تجویز تصرف در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم است که اون تصرفاتی که برای دیگران جایز نبوده یا مکروه بوده است برای نبی اکرم و امیر المؤمنین علی علیه السلام جایز شمرده شده که یکی از اونها مسئله خوابیدن در مسجد است. حالا خوابیدن در مسجد کراهت داره برای همه ما، منتها برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام. یکی از چیزهایی که حرام است با اون حالت انسان در مسجد باشد با حالت جنابت که درنگ بکنه شخص با حالت جنابت در مسجد توقف داشته باشه. این که حالا مسجدی دو تا در داشته باشه، از یک در وارد بشه شخص جنوب از در دیگر خارج بشه، این اختلافه که آیا جایز هست یا نیست. اما توقف کردن شخص جنوب در مسجد حرام است. اما این جهت هم برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام استثناء شده است که خب این استثناء ها حکایت از یک مرتبه وجودی و روحی برای این موجودات این اشخاص شریفه میکنه که ایشان از جهت روحی یک طهارت خاصی رو دارن که این کارها با طهارت مسجد به حال مخالفت نداره، یعنی هم از جهت حکم وضعی جواز است و هم از جهت حکم اخلاقی این نکته برای این بزرگواران مباح دانسته شده و این مباح دانسته شدن از هر دو جهت حکم اخلاقی و وضعی و شرعی بیانگر اون مرتبه طهارت روحی این بزرگواران است. البته اگر فرض بشود این بزرگواران با حالت جنابت در مسجد به هر حال به سر ببرند در این صورت، لذا در این فراز میخوانیم و احل له من مسجدهی ما احل له. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حلال گردانی برای علی علیه السلام از مسجدش، بهره بردن از مسجدش، آنچه را که برای خودش حلال دانست. رضا در چند روایت که در بعضی از کتب اهل سنت هم آمده است این معنا رو دلالت میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری در این روایت ایشون میگه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ما علیه و آله بر ما گذشت و در دست مبارکشون یک شاخه به هر حال درخت خرما بود و ما در مسجد اون حضرت بودیم. اون حضرت با این شاخه به ما اشاره میکردن که توی مسجد نخوابید، خوابها رو بیدار میکردن. بعد در بین ما علی علیه السلام هم بودند، ما و علی علیه السلام از مسجد خارج شدیم. به لحاظ این برخورد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت فرمودن شما کجا خارج میشی ای برادر من؟ انه یحل لک فی المسجد ما یحل لی، اون حلیتی که برای من هست همون حلیت برای شما هم هست در ارتباط با مسجد. بعد همون بحث منزلت رو اینجا باز یکی از مواردی بود که بیان کردن، انت منی به منزلت هارون و موسی. بعد میفهمند که خدای متعال هم کرد حضرت موسی علیه السلام رو که یک مسجد طاهر و طیبی بسازد که با اون حضرت ساکن نشود در مسجد مگر خودش و دو فرزندش شبر و شبیر که نام امام حسن و امام حسین علیهم السلام مطابق با نام دو فرزند اون حضرت است. به هر حال این روایت و یه روایت دیگر هم در این رابطه هست در ارتباط با مسئله فرض جنوب وارد شدن در این مسجد. رسول خدا صلوات الله علیه و آله میگن که برای کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره نمیتواند با حالت جنوب در مسجد خلاصه بیتوته بکنه الا محمدون و علیون و فاطمه و الحسن و الحسن و الحسین و المنتجبون من آلهم و طیبون من اولادهم. خب اینها هم دلالت میکنه که اگر فرض شد که این بزرگواران با حالت جنابت بمانند، بودنشون در مسجد و بیتوته کردنشون که بیتوته کردن ظهور در ماندن در شب داره، در مسجد مشکلی نداره. خب یکی دیگه از خصوصیاتی که در رابطه با مسجد است، مسجد النبی صلی الله علیه و سلم است، سد الابواب الا بابا. خب در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اینطور شکل گرفت مسجد النبی صلی الله علیه و سلم در مدینه که هر قومی چون مسجد اون حضرت در معرض بود که از اطراف می آمدن برای خودشون برای ورود در مسجد یک دری رو قرار داده بودند. علی علیه السلام هم خانهشون کسبیده به مسجد بوده است، یک دری از مسجد به خانه اون حضرت باز بوده. بعد از مدتی، حالا توی روایات نیامده، باید این رو در تاریخ ملاحظه کرد اگر چیزی باشه، از جانب خدای متعال امر شد که همه درها بسته بشه جز یک در، که در علی علیه السلام، که از اون ایشون فقط میتونه از خانهشون بیان. یک در مشترک قرار داده شد که همه از همون در دیگه طائفه‌ای دون طائفه‌ای نداشته باشه. این یکی از اختصاصات وجود مبارک امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام به حال بوده است. و بعد از چنین فرمانی، کسانی یا به صورت اعتراض یا به صورت سوالی، چرا شما این کار رو کردید؟ نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در روایات مختلف فرمودند من این کار رو به امر خودم نکردم، این رو به امر پروردگار متعال کردم. در این روایت از امام باقر علیه صلوات و سلام می فرماید وقتی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله امر کردند که عباس عموشون همه درها رو ببندن و برای علی علیه السلام فقط اون در باز باشد، عباس و غیر عباس از اهل بیت بنی هاشم متعدد بودن دیگه، آمدن و عرض داشتن چرا علی علیه السلام از این در وارد و خارج می شود، دیگران نه. حضرت فرمود که این کار رو به خدا بسپارید، تسلیم بشید در برابر حکم خدا. این جبرئیل است که از جانب خدا متعال یک چنین فرمانی رو داده است. این بحث هم در روایات زیادی در کتب اهل سنت آمده است که این هم یکی از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، که نشان دهنده این است که این خانه یک ارتباط خاصی با خدای متعال دارن. به جهت این ارتباط خاص این در حال مفتوح مانده است و باید بماند. ثم اودعه علمه و حکمته فقال انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد الحکمت، طبق نسخه بدل، فمن اراد المدینة والحکمه فلیأتها من بابها. سپس یکی دیگه از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام این است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله علی علیه السلام رو در شهر علم بی نهایت خودش قرار داد. خب یعنی علم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مظهر علم بیکران خدای متعال است. حقایق عالم در سینه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله قرار گرفته است به امر پروردگار متعال، و خدای متعال امر کرده است که برای رسیدن به این علم بیکران الهی که در وجود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله قرار داده شده، فقط باید از راه امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شد، یعنی کس دیگری چنین بهره‌ای نداره. و این از فضائل بسیار مهم امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که این مسئله رو هم در کتب در حال متعدد شیعه و اهل سنت آمده است، که البته در موارد مختلف این بحث مطرح شده. یک موردش هنگام رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، که هنگام رحلت اون حضرت هیچ کس بالا سر اون حضرت نبوده و حق بودن نداشته، یک حالت به حال خاص ملکوتی برای وجود ناظر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رخ داده است که فقط نبی امیرالمؤمنین و افراد خاص که حالا زهرا مرضیه سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام می توانستن در اون فضا باشن. تا به طور خاص علی علیه السلام باید سر مطهر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به زانوشون باشه و فرمودن که هنگام خروج روح کلوته اینها مسائلی است که ما حقیقتش رو درک نمی کنیم، کف دستت رو بیار و وقتی این روح از بدن خارج میشه یا علی شما به صورتت بکش، که اینا همش برنگر اون جایگاه خاص امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و سلام اصل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که نشان دهنده اون اتحاد حقیقتی این دو بزرگوار است که اینها فقط می توانند همدیگر را تحمل بکنند و یکی از جنبه های جان نبی بودن برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. به هر حال در این هنگام از اون حضرت سوال شد که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چه واقعه‌ای براش رخ داد در رابطه با شما، چه مسئله‌ای تحقق پیدا کرد. حضرت فرمود که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در اون لحظات هزار باب علم را بر من گشود که از آن هزار باب هزار در دیگر گشوده می شوند. البته اینها یه اسراری است که ما درک نمی کنیم که این چه عمل کردی است که در یه لحظه ای به هر حال این رمز گشوده شده و از گشوده شدن این رمز رمزهای دیگری گشوده شده، که اون جنبه ارتباط خاص این روح شریف است با عالم غیب، که خدای متعال به هر حال وقتی چیزی را بخواد افاضه بکنه دیگه زمان نداره، خودش میخواد. اما امرنا الا واحده کلم هم بالبسن، ما امرمون جز یکی مانند چشم برهم زدن نیست. در حال این مسائل نسبت به افاضه علوم غیبی به امیرالمؤمنین علیه السلام هست. تازه این یک قسمت از جنبه های علم امیرالمؤمنین علیه السلام هست، جنبه های گوناگونی داره که این شاخصشه، که در این جنبه به طور خاص هیچ کس مشترک نیست با اون حضرت. حالا یک روایت رو در این رابطه بخوانم که علی علیه السلام می‌فرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم علمنی الف باب من الحلال والحرام و مما کان و ما هو کان الیوم القیامه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرا تعلیم داد هزار در از حلال و حرام و هر چرا که از موجودات است، آگاهی از موجوداتی که از خدای متعال به هر حال تحقق پیدا کرده. بعد کل یوم یفتح الف باب و هر روز هم هزار باب باز میشه. فضاله که الف و الف با حتی نمونایشو باید میکنم حتی علمت المنایا و الوسایا و فصل الختام. من علم مردنها، علم وصیتها و فصل خصومتها، اینها رو به عنوان نمونه ازت بیان میفرمان که دارا هستم. روایات در این زمینه متعدده که هم خود امیر المؤمنین علیه السلام این مطلب رو بیان فرمود و هم ائمه دیگر علیه السلام اجمالا این رو بیان فرمودن که این مسئله دیگه مسلمه نزد علمای اهل سنت و علمای شیعه و ائمه علیه السلام. حالا تعبیرات هم در روایات مختلفه، انا مدینة العلم، گاهی هم انا مدینة الحکمه و علیون بابها، که از جهت مفاد این علمی که اینجا بیان می شود با حکمتی که بیان میشه یکیه، اما در جای دیگه بین علم و حکمت یک تفاوتی هست. علم یک آگاهی ذهنی عمدتاً برای ما ها از امورات خارجی، چون ذهن ما فعال است، اموراتی رو میگیره از طریق دیدن، از طریق شنیدن، از طریق حواس، این علوم حسی. بعد میده به قوای درونی، قوه وهمیه که معانی جزئیه رو درک میکنه، و قوه عقلیه معانی عقلیه و کلیه را و استنباطات و اینها رو، استخراجهای علمی از علمی دیگر رو متکفله. اینها نوع علوم ماست. البته خب یک علمی هم از خودمون، از حالاتمون دادیم که این هم علم حضوری میشه. اما حکمت اون حقایق خارجی است، واقعی است که برای شخص نمایان میشوند، به نوعی از غیر طریق ذهن، حالا یا از طریق وحی یا از طریق به هر حال شهود قلبی. به هر حال این فرق بین حکمت و علم به طور خلاصه هست. اما برای این بزرگواران علم و حکمتی که مطرح می شود، اینها حقیقتشون یکیه و آن اشراف به واقعیات خارجی که خدای متعال این قابلیت رو برای اونها عنایت فرموده که بتوانن روحشون به هر حال متصل به عالم و حقایق عالم بشه. البته باز حقیقت شما درک میکنید، گاهی برحال با تشابه این که ما نسبت به حالات خودمون علم حضوری پیدا میکنیم، به این صورت میتونیم یه چیزی درک بکنیم. برحال از این مسائل زیاد فرمودن. علی علیه السلام به عنوان نمونه در یه فرمایش میخواهند که عالم و آن چایی که در آن است مانند یه حبه ایست در کف دست من، یه دانه ایست در کف دست من. همونطور که به این حبه من نگاه میکنم، من احاطه به این حبه دارم، به عالم به این نگاه میکنم. این به هر حال یکی از نمونه های علوم این بزرگواران است که انشالله ما با اعتقاد به مقام ولایت کلیه این بزرگواران و اینکه ایشان از جانب خدای متعال چنین مقاماتی دارند و تبعیت فکری و اخلاقی و عملی از این بزرگواران و تسلیم در برابر اوامرشون، انشاءالله میتوانیم بهره‌مند بشویم از علوم گوناگون این خاندان. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم این ارتباط ولایی و محبتی و تبعیتی را تا آخر با ایشان داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.